بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث قصد انتقاص بود که آیا در غیبت قصد انتقاص از مقومات غیبت است یا اینکه قصد انتقاص لازم نیست. مباحثی ادله‌ای رو مطرح کردیم. یکی از ادله‌ای که برای عدم لزوم قصد انتقاص مطرح می‌کنیم کلمات لغویین است. در لغت غیبت رو که معنا می کنند قصد انتقاص رو درش ذکر نمی کنند و بعضی از لغویین مثل قاموس به صراحه فرمودند بر اینکه منه یکون قبیحتن و حسنتن، یعنی گاهی غیبت ها قبیح گاهی حسنه. عبارت قاموس و الغیبت و فعلتون من تکون و حسنتن او قبیحتن، یعنی ممکنه غیبت حسن باشه ممکنه غیبت قبیح باشه. شما پشت سر یک کسی که حرف میزنی ممکنه ازش تعریف کنی ممکنه ازش تکذیب کنی، این هر دوش غیبته. هم تعریف کردن از نظر لغت هر دو غیبته، یعنی لغویین فقط به بدگویی غیبت نمیگن، اگه تعریفم بکنید میگن غیبت. فعلتون من تکون حسنتن او قبیحتن. شما از اینجا چه میفهمید؟ میفهمید که در معنای غیبت تکذیب و وجود عیب، بدگویی، قصد انتقاص هیچ لزومی نداره. خب پس بنابر این تعریف لغویین کاشف از این است که در معنا و مفهوم و ماهیت غیبت این نیست که حتما بدگویی باشه. پشت سر کسی صحبت کردن رو از نظر لغت غیبت می دانند، منتها این بدگویی اگر باشه در شریعت ما میگیم حرامه، تعریف اگر باشه میگیم حلاله، اشکالی نداره. خب پس سوال اینه، آیا از کلمات لغویین میتونید قصد انتقاص رو مقوم غیبت بدانید یا نه؟ جوابش چیه؟ نه. قصد انتقاص از نظر لغت جز مقومات غیبت نیست. ببینید اون کسانی که قصد انتقاص رو اومدن گفتن لازمه، یکی از استدلالاتشون به لغته، یعنی آمدن به کلمات لغویین استدلال کردن که تعبیر کرده به سوءن، چون در کلمات بعضی از لغویین ان تذکر اخیه مثلا به سوء، کلمه به سوء داشت و جملاتی شبیه این که در کتب لغویین این تعبیر هم بود که بدی دیگران رو بگویید. خب این تعبیر شده، حالا از اینجا اومدن استفاده کردن، پس قصد انتقاص چیه؟ لازمه. این برداشت رو کردن که قصد انتقاص لازمه، چون میگه به سوء، وقتی میگیم به سوء یا من العیوب معناش این است که عیب طرف رو داریم میگیم. اونا اومدن اینجوری استدلال کردن. حالا این طرفی ها میان میگن که خب شما اگر به لغت استدلال میکنید، ما میگیم قاموس چی گفته؟ قاموس رو ببینید، قاموس اومده گفته منه تکون قبیحتن و حسنن، پس لزومی نداره قصد انتقاص. اونجا هم که به سوء گفته، نگفته قصد انتقاص داشته باشید، گفته بدی شخص رو دارن میگن، حالا قصدش رو داشته باشن یا قصدش رو نداشته باشن. یعنی ما در مقابل اونها که استدلال میکنن، استدلال اونها رو بیخاصیت کردیم. در حقیقت گفتیم نمیشه از لغت شما یه استفادهی به نفع خودتون ببرید. حالا ما هم به نفع خودمون نمیخواییم استفاده کنیم، ولی میخواییم بگیم شما این استدلالتون استدلال درستی و کاملی نیست. این هم یک نکته. نکته دیگری که قبلا هم ذکر شده بود اینجا هم اشاره میکنیم، همون جمله آیت الله مکارم سلمه الله تعالی که ایشون آمدن مسئله قهری بودن رو مطرح کردن، فرمودن که قصد انتقاص قهریه. در اینجا قهری بودن رو هم یک کلمه‌ای بهش اضافه نکردن که عرفاً غالباً قصد انتقاص قهری‌اند. خب ما سوالمون اینه، اگر واقعاً قصد انتقاص قهریه، مقصودتون اینه که یعنی همیشه قصد انتقاص هست؟ کسی که بدگویی میکنه قصد انتقاص هم داره، قهریه. اگر اینه، و چرا علما اینقدر بحث میکنن؟ پس این بحث چیه؟ این همه کلمات علما رو برای شما ما نقل کردیم که آیا قصد انتقاص لازمه یا لازم نیست. دسته ای میگن لازمه، دسته ای میگن لازم نیست. این برای چی بحث میکنید؟ اگر همیشه هست، از چیزی که همیشه هست، اگر در غیبت همیشه قصد انتقاص وجود داره، امر قهریه، یعنی لابد منه، باید باشه به صورت قهری، بدون اختیار شما این قصد انتقاص حاصله. وقتی شما داری بدگویی میکنی یعنی چی؟ یعنی قصد تحقیرش رو داری؟ در بیرون نگفتن قصد انتقاص. اگه در بیرون میفته اون حرف ما میشه، طرف مقابل میشه. وقتی میخوان بگن قهریه، میگه این قصد حاصل میشه، یعنی شما به طور طبیعی این قصد رو دارید که میخوای طرف رو کوچک کنید، چون دارید بدیشو میگید دیگه. وقتی بدیشو میگید قصد تحقیرش رو دارید. ما میگیم اگر واقعا این قهریه، چرا علما بحث میکنن؟ این بحث بی خود لغو میشه دیگه. شما میگید قهرن قصد انتقاص حاصله، اگر قهرن حاصله پس بحث بکنیم که در غیبت آیا قصد انتقاص لازم هست یا لازم نیست، از مقدمات غیبت قصد انتقاص هست یا نیست. و این بحث لغوی میشه دیگه. پس همین که علما اومدن بحث کردن، این نشانه این که میشه غیبتی باشه ولی قصد انتقاص درش نباشه. بدگویی میکنه ولی قصدش نمیخواد تحقیرش بکنه، میخواد مثلا اصلاحش بکنه، میخواد فرض کنید یه مشورتی بکنه، برخوردی بکنه باهاش که چیکار کنیم اینو از این مشکل نجاتش بدیم مثلا. حالا قصد انتقاص نداره، هیچ بدی دشمنی نداره، ممکنه بچه‌شه، ممکنه یکی از نزدیکانشه، یه مشکلی پیدا کرده میاد به شما میگه که شاید یه راه حلی براش پیدا بشه. قصد انتقاص ممکنه گاهی نباشه. پس این ایشون که فرمودن قهریان، ما حرفمون اینه اگر بگید غالباً ما قبول داریم، بله غالباً کسی که از کسی بدگویی میکنه میخواد او رو کوچکش کنه، غالباً اینطوره. ولی یه درصدی افرادی هم پیدا میشن که به عنوان محبت بدی کسی رو میگن، یا به عنوان معالجه پسر میره حالا یه طبیب نمیخواد پدرش بفهمه که سرطان داره، به طبیب میگه که قبل از اینکه پدرش بیاد توی حالا دکتر میگه این حالش اینطوریه، گاهی شبا بلند میشه حالش به هم میخوره، استفراغ میکنه، چه میکنه شروع میکنه احوالات این رو گفتن، یک کسالتهایی یه حالتهایی عصبانی میشه، اینطور میشه، این حرفای زشت رو میزنه، گاهی اینطوری میشه. اینا رو برای طبیب میگه. برای چی میگه؟ برای اینکه طبیب بفهمه این پدرش رو چجوری معالجه کنه. ولی جلوی پدرش روش نمیشه اینا رو بگه به پدر، جلوی پدر به طبیب نمیتونه بگه که این حرفا رو میزنه، این کارا رو میکنه. ولی قبلا میاد برای طبیب توضیح میده. منتها شما یه آقای طبیب، آقای دکتر توجه داشته باش، میخوام این نفهمه که سرطان داره، نفهمه که مریضه. ما داشتیم یه مریض سرطانی رو که پسرش با اطباء صحبت میکرد برای اینکه روحیه‌شو از دست نده این پدر، هیچ نمیگفتن به این، تا آخرم دکترها هم بهش نگفتن که تو سرطان داری، معالجش کردند و دکترها تمام عرض کنم که کارهایی که باید روش انجام بدن انجام میدادن و این تا آخرم نفهمید سرطان داره تا خوب شد. وقتی خوب شد دیگه بعد فهمید که این سرطان گرفته، به خاطر درایت این بچه. این پسرش خیلی آدم عاقل و فهمیده‌ای بود، میدونست اگه پدرش بفهمه قبل از اینکه عرض کنم باید بمیره میمرد دیگه، یعنی این قصه سرطان و این که دیگه این چه مرض بدیه، این باعث فوتش میشد. این بچه واقعا نگذاشت تا آخرین لحظه این پدر متوجه بشه که این سرطان داره. هر کسالتهای مختلف رو بهش میگفتن ولی سرطان رو بهش نمیگفتن و اینم گوش میداد به حرف این پسرش رو عرض کنم که، و اتفاقا هم خوب شد، روحیش هم خیلی نباخت و موفق شد. گاهی انسان به خاطر لطفی که به یک کسی داره میره یه عیوبی رو بیان میکنه برای معالجه مثلا. پس بنابراین همیشه بدگویی و عیوب یک کسی رو ذکر کردن ملازم نیست که شما میخوای او رو کوچکش کنی، نه، او رو کوچک لازم نیست بکنی، بلکه عرض کنم بر این که گاهی قصد لطف داری، قصد محبت داری و میخوایید که به او محبت کنید، اما عیوبش رو ناچارید بیان بکنید. حالا در هر صورت مقصود ما اینه که قصد انتقاص و قصد تحقیر ملازم با بدگویی نیست. لازم نیست که شما که بدگویی میکنی حتما قصد تحقیر او باشه، نه، گاهی قصد تحقیرم ندارید. خیلی از این حزب اللهی هایی که بدگویی میکنن گاهی واقعا میخوان مثلا یه خدمتی کرده باشن، اما خب بالاخره میان چیکار میکنن؟ عیب یک کسی رو بیان میکنن. باید توجه داشته باشن که این عیب رو که بیان میکنید این چه مصالحی درش وجود داره. یه موقع واقعا یه مصلحت اهمیه، یه موقعی است که نه، مصلحت اهمی در اینجا وجود نداره. آبروی یک انسانی میره و غیبت حرامه و گناه بزرگیه، به این سادگی نمیشه ما غیبت بکنیم. نکته دیگری که در اینجا در صفحه 535 که خدمت آقایون هست دیگه، ولی 535 نکته دیگری که در بحث غیبت مطرحه این است که یکی این که عیب باشد، دوم این که وجود داشته باشد. یعنی غیبت در جایی است که شما عیب کسی رو بگید و اون عیب هم در اون شخص وجود داشته باشه. و الا اگر وجود نداشته باشه میشه تهمت دیگه. ما بحثمون در چیه؟ در غیبته. یعنی اون عیب وجود دارد و عیبم هست، محاسن نیست. یه موقع محاسن یک کسیه، یه موقع عیبیست شما بیان میکنید. غیبت در کجاست؟ در اونجایی که عیبی باشد که در اون شخص وجود داره. خب در اینجا آیا این شرطه یا نه؟ آیا غیبت این خصوصیت درش لازمه که حتما وجود داشته باشه؟ اگه وجود نداشته باشه دیگه غیبت نیست، میشه تهمت؟ یا نه اگر وجود نداشته باشم اسمش غیبته؟ این یه نکته. نکته دوم این است که عیوب باید باشه یا نه. اگر محاسنشو میگیم ولی او بدش میاد، من دارم از شما تعریف میکنم شما ناراحت میشید. هستن افرادی که تعریفشون میکنی ناراحت میشن، میگن چرا تعریف میکنی به خودی؟ تعریف نکن، من راضی نیستم از من تعریف میکنی. خب هستن افرادی که تعریفشون میکنی ناراحت میشن. بله، حالا فرض کنید اقراق هم نیست، واقعیتی. حالا نریم رو جایی که دروغ باشه، تهمت باشه یا خلاف باشه، نه فرض کنید واقعیت رو داریم. میگه این آقا نماز شبش ترک نمیشه، این آقا فرض کنید صدقات زیادی میده، این کمک ها رو میکنه، یا تعریف داره میکنه ولی اون ناراحت میشه، عصبانی میشه، میگه چرا از من تعریف؟ پشت سرش وقتی میشنوه ناراحت میشه، میگه چرا گفتی؟ یا راجع به ملاقات با آقای امام زمان علیه السلام، خب همین طور بوده دیگه. یک کسی ملاقات میکرده نباید میگفته این رو، اگرم به یک کسی میگفت به اون میگفت نباید بگی این رو، تا من زنده هستم لااقل نباید بگی. خب ممکنه اون بره بگه و این ناراحت بشه، چرا گفتی؟ شاید رابطه من با آقا قطع بشه با این حرف تو، تو که اومدی گفتی من یه رابطه ای داشتم، این رابطه قطع میشه. در هر صورت ممکنه تعریف بکنیم ولی اون بنده خدا ناراحت میشه. این اسمش غیبت هست یا نیست؟ من تعریف دارم میکنم ولی او بدش، او ناراحت. یکره او ذکر رو که اخاک به ما یکره، او ناراحت میشه ولی من دارم ازش تعریف میکنم. بله؟ حالا این آیه غیبت بعد اینجا صدق میکنه یا نمیکنه؟
اگر خبر داشته باشیم که یکره باید باید خبر نداشته باشیم وقتی همه دشمیت
بله. خب حالا در اینجا ما دو تا نکته باید اثبات کنیم. یکی این است که آیا این عیب باید باشه؟ این از روایاتی که در بحث غیبت وارد شده، شما تک تک روایات رو اگر بررسی بکنید، جملاتی در روایات هست که همه دال بر این که عیب رو بیان کنیم. یعنی اگر غیبت اونجاییست که عیب کسی رو بگید، اگر محاسنش رو میگید، این عنوان غیبت برای صدق نمی کنه. روایت ها یکیش این بود، ما ستره الله علیه. ما ستره الله علیه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که خدا مخفی کرده. ظاهرش این است که یعنی عیبی که خدا مخفی کرده، یه کسی میاد اون عیب مخفی رو اظهار میکنه. یا این که جمله‌ای داره که من العیوب، تعبیر تو روایت، تو متن روایت دارد من العیوب. و وقتی شما دیدید من العیوب، پس باید عیب باشه که غیبت برش صدق بکنه. و مما لا یعرفه الناس در روایت دارد که چیزی رو بگید که مردم نمی دانستن، خبر نداشتن. از این قیود استفاده میشه که غیبت در جایی است که عیب باشه. در لغت ببینیم غیبت رو چگونه معنا کردن. خلف انسان مستور، فإن کان صدقا سمی غیبتا، یا فی غیبت بسوء، بدیش رو بگید. کلمه بسوء در کلمات لغویین بود. بسوء یعنی چی؟ ان یذکر الانسان بسوء، بدیش رو بگید نه خوبیشو. پس خوبی طرف رو اگر بیایید بیان بکنید، اسم غیبت برش صدق نمی کنه. یک کلمه سوء در کلمات لغویین و در روایات، یا کلمه عیب و عیوب در روایات یا در لغت، اینا همه کاشف از این نکته است که غیبت در جایی است که عیب بیان بشه. خب اقتابه اذا ذکره به ما یکره من العیوب. خب اینا همه جملاتی است که دلالت میکنه غیبت در جایی است که این قابه آبه و ذکره به ما فیه من السوء. اینا همه کاشف از این است که غیبت در جایی است که بدی کسی رو بگیم. پس اگر خوبی کسی رو آمدیم تعریفش رو کردیم، اسم غیبت برایش صدق نمی کنه. بله بله، شما وقتی یه جمله رو میخواید معنا بکنید، آیا یه کلمه‌شو میگیرید معنا میکنید یا هم صدرشو هم ذیلشو؟ به سوئن ما در کلمات لغت و در روایات این دوتا جمله رو داریم، من العیوب به سوئن، ما حرفمون اینه. آیا ما یکره فقط کفایت میکنه یا اینکه نه چون بدش میاد؟ خب الان تعریفش هم میکنیم بدش میاد، ولی میخوایم بگیم کل جمله رو شما باید همیشه وقتی یک کلام رو به شما میدن میگن این روایت معناش چیه، شما فقط به صدرش تمسک میکنید یا به ذیلش هم تمسک میکنید؟ به مجموع جمله. خب بله یکره رو داریم در روایات، ولی به سوئن هم داریم، من العیوب هم داریم. پس بنابراین باید عیبی باشه که باعث ناراحتیش بشه، نه اینکه خوبیشو بگیم باعث ناراحتیش بشه. این از روایات استفاده نمیشه، نه از لغت استفاده میشه نه از روایات.
لغت معارض داره، یعنی در مقابل اینهایی که سوء رو لحاظ کردن لغتهای دیگه داره که سوء رو لحاظ نکردن. روایات رو هم داریم که اینها ازش بر نمیاد که عیب باشد.
ببینید شما در علم اصول این مطلب رو خوندید که اگر فرض کنید یک قیدی رو در یه روایتی ذکر میکنه، یه قیدی رو در یه روایت دیگه ذکر میکنه و مثبتین هستند، یعنی این اثبات میکنه اونم اثبات میکنه، شما وظیفتون چیه؟ وظیفتون وقتی میخواید جمع بین روایات بکنید میگید این قید لازمه چون این روایت داره، این قیدم لازمه چون این روایت داره، درست؟ چون اون روایت نفی این نکرد، این قید رو نکرده، این روایت هم نفی اون قید رو نکرده، یه قید رو گفته ولی قید دوم رو نگفته. وقتی دوتا مثبت هستن و نافی وجود نداره، یعنی یه موقع یه روایت میگه نه این نباید باشه، خب اون میشه نافی، میشه معارض، تعارض و اون داستان تعارض. اما این دوتا روایت یکیش من العیوب رو گفته، یکیش من ما ستره الله رو گفته، یکیش یکره رو گفته، بله؟ پس بنابراین چند قید در غیبت لازمه. یکیش چیه؟ مما ستره الله. یکیش چیه؟ ذکر رو که اخاک به ما یکره و باعث ناراحتی بشه. یکی دیگه چیه؟ من العیوب. تمام اینا قیودن. شما از روایاتی که استفاده میکنید همش مثبت مثبتن، یعنی نافی ندارید که بیاد بگه نه این لازم نیست، اگه گفت لازم نیست میشه تعارض، ولی لازم نیست کسی نگفته. در یه روایت به سوئن رو داره، در یه روایت به ما ستره الله رو داره، در روایت یه روایت من العیوب رو داره، در یه روایت به ما یکره رو داره. پس شما نتیجه چی میگیرید؟ شما مرجع تقلیدید، میگید در غیبت چند تا قید لازمه؟ یک، مما ستره الله باشه. دوم، به ما یکره باشه. سوم، من العیوب باشه. یعنی از مجموع روایات در یه روایت ممکنه تمام قیود رو بیان نکرده باشن، ولی در مجموع روایات چند تا قید رو اومدن به عنوان مقوم غیبت و تعریف غیبت ذکر کردن. شما از مجموع روایات این استفاده رو میکنید. واقعا شما ببینید مما ستره الله جزو بعضی از روایات، خیلی از روایات صحیح هم بود. مما ستره که مرحوم محقق خویی خیلی روی این مانور میدادن که مما ستره الله باید باشه، یعنی مستور باید باشه. و نکته دوم این به ما یکرهوه بود که در خیلی از روایات این بود که شما باعث ناراحتی اون طرف میشه. پس شما قید به ما یکرهوه رو در این غیبت لازم باید بگیرید. یکی از چیزهایی که باز در روایات، ولو در همه روایات نبود ولی در چند تا روایت بود که من العیوب بود، به سوء بود، شما از مجموع چی استفاده میکنید؟ مطلقات رو تقیید میزنید، اونایی که به سوء ندارند اونا رو مقیدشون میکنید به سوء من العیوب، اونایی که مما ستره الله رو ندارند مقید میکنید چی؟ به ما ستره الله. اونایی که به ما یکره رو ندارن مقید میکنید. یعنی این قیدها رو از مجموع روایات استفاده میکنید، میگید قدر متیقنی که غیبت حرامه اونیست که این سه تا خصوصیت رو داشته باشه. یکی این که طرف ناراحت بشه، یکره باشه، یکی مستور باشه، به ما ستره الله باشه، یکی هم از عیوب باشه. خب این جملاتی است که ما در اینجا ذکر کردیم. اقول رو دقت بفرمایید. غیبت نیست، بله دیگه همین. اگر یکی از اینها نبود دیگه اونجا نمیتونیم بگیم حتما غیبت وجود داره. ولی این که بعضی اومدن احتیاط کردن گفتن به ما یکرهوه که باشه غیبت، چه مما ستره الله باشه چه مما ستره الله نباشه. مثلا ممکنه بعضی ها اینطور گفته باشن، ولی ما از نظر قاعده وقتی میبینیم روایات در اینجا جمع میکنیم بین روایات، میبینیم این قید رو داره، اون روایت این قید رو داره، اون روایت این قید رو داره، میگیم مجموع این قیود و نافی هم نداریم. یعنی روایتی نیومده بگه این لازم نیست. ممکنه بعضی روایات سکوت کردن، بیان نکردن، اما نفی هم نکردن. این دلیل میشه که ما بتونیم این قیود رو در غیبت شرط بدونیم. لذا عرض کنم بر این که شیخ انصاری میفرماید بر این که ان الشیء المقول ان لم یکن نقصا فلا یکون ذکر الشیخ شخص حین اذن غیبتا. اگه شما نقایص رو نمیگید، عیوب رو نمیگید، خب در اونجا غیبت نیست. ولو این که او خودش فکر کنه داره نقصشو میگی، حالا یه طلبه یه شما میگید این مجتهد نیست، خب این خودشو مجتهد میدونه، شما میگید مجتهد نیست، این عیب نیست. مجتهد نبودن عیب نیست، خیلی از مردم مجتهد نیستن. شما میگه این آقا مجتهد نیست، خب این به نظر او نقصه، ولی در نظر عرف این نقص به حساب نمیاد. این آیا واقعا غیبته یا غیبت نیست؟ شما میگید فلانی مجتهد نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماد نه، اگر مگر از باب ایزا بگید حرامه، از باب غیبت نه. حالا یه آقاییست که شأنی از شؤونی داره، خودش فکر میکنه مجتهده، ولی شما میدونی که اون مجتهد نیست، میگید این آقا مجتهد نیست، این غیبتشه یا غیبت نیست؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد نه، این غیبت نیست، اگر واقعا نقص به حساب نمیاد. اما خب حالا ممکنه از یه باب دیگه‌ای که حالا شما چه دعایی داری اینو میگی؟ برای چی اینو میگی؟ این ناراحت میشه. بالاخره این حالا زحمتی کشیده، فکر میکنه مجتهده. این رو که شما بیان میکنید، این یه ایذایی میشه. ایزا خودش حرامه، نباید اذیت کرد مردم رو. حالا دلش خوشه، فکر میکنه مجتهد است و عرض کنم برای خودش یک شأنی از شؤون داره. شما هی اذیتش میگی فلانی مجتهد نیست، نه، کاری به کارش نداشته باش، مگر اینکه اقراء به جهل، یعنی از باب اقراء به جهل. مثلا شما اگر نگید این مجتهد، بگید مجتهده، تأییدش بکنید، و مردم یه ده میرن مقلدش میشن، رسالهش رو قبول میکنن، این باعث میشه مردم اقراء به جهل بشن. یه اونجا دیگه خب لازمه که بگید بله این فلانی مجتهد، من اینشونو مجتهد نمیدونم. ولی اگر ایزا نباشه، اگر اقراء به جهل نباشه، این گفتنش عرض کنم عنوان غیبت برایش تحقق پیدا نمی کنه. شیخ انصاری این مطلب رو اومده بیان کرده، چون تو کلمات علما اون غیبتی که زیاد شایع همینه که میگن فلانی مجتهد نیست و مثلا خیلی علمیتی نداره و امثال اینها. یکی از نکات دیگری که عرض کنم که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان می‌فرمایند این است که نفی اوصاف، این آیا غیبت یا نه؟ یعنی شما یه موقع میگید این آقا فاسده، این آقا زناکاره، شرابخوره، نماز مرتب نمیخونه، اینو بهش میگیم چی؟ یه صفتی رو برایش یه کسی اثبات میکنید، میگید این نمازشو عرض کنم که این فرض کن شراب میخوره، یعنی مخفیانه شراب میخوره، علنی که نمیخوره، شما جایز نیست این رو بیایید بگید. یه موقعیست که نه، نفی میکنید یه صفاتی رو ازش، میگید این خوش اخلاق نیست، این عرض کنم بر این که سخاوتمند نیست، نفی صفت میکنید، سخاوت نداره، فلانی شجاعت نداره، این غیبت یا غیبت نیست، سخاوت نداره، این غیبت یا غیبت نیست. نفی و صفات، نه اثبات و صفات. یه موقع صفتهای بد رو بیان میکنید، یه موقع نفی و صفاته. یعنی چی؟ یعنی شما یه صفتی رو از یک صفت خوبی رو از یک کسی نفی میکنید. سخاوت ندارد، شجاعت نداره، خب این آیا غیبت هست یا غیبت نیست؟ مرحوم محقق خویی میفرماید اگر ملازمه با نقص باشه غیبته، اگه ملازمه با نقص نباشه غیبت نیست. یعنی چه ملازمه با نقص؟ شما وقتی میگی این سخاوت نداره، مردم چی فکر میکنن؟ چه برداشتی میکنن؟
بخیله.
یعنی بخیله، عرض کنم بر این که خیلی هم بخیله. مثلا فرض کنید اینجوری برداشت میکنن، این میشه غیبت. اما اگر بگی سخاوت نداره، مقصود این است که نه، حالا خیلی پول بده نیست، اما خب آدم معمولیه، خب این نقص نیست، اشکالی هم نداره. یا میگید شجاعت نداره، مقصودتون و برداشت عمومی اینه، وقتی میگه شجاعت نداره، یعنی از اون ترسوهاییست که خیلی میترسه، سوار هواپیمام نمیشه به خاطر اینکه مبادا سقوط بکنه. اخیراً هواپیما میخواسته بره، دیدن جمعیت با همه این که بلیط گرفته بودن و آمده بودن تا پای هواپیما هم اومدن، وقتی دیدن هواپیما از اون هواپیماییست که تازه سقوط کرده، ملخیه چیه؟ گفتن ما سوار این هواپیما نمیشیم. میگن همه برگشتن، بله یه چند تا آخون بودن سوار شدن، میگن سوار هواپیما شدن. خب بله بله، بالاخره اونها سوار شده. منظورم اینه که گاهی شما یه جمله‌ای می‌فرمایید که نفی کماله، اما نفی کمالی است که ملازم با نقصه. وقتی میگید این سخاوت نداره، میخواید بگید بخیله. وقتی میگید شجاعت نداره یعنی این ترسوه، اگر ملازم با نقص باشه اسمش غیبته. مرحوم محقق خویی هم میفرمان غیبته و جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.